بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء عن النبی صلی الله علیه و آله لا یکون المؤمن عاقلا حتی یجتمع فیه عشر خصال. در جلسات قبل توضیح دادم که عقل معانی مختلفی دارد و به نظر می رسد که در اینجا مقصود از عقل معرفت توأم با عمل صالح، معرفتی است که از عمل صالح جدا نیست، یا به تعبیر دیگر روایات علم نور، نور علم، که علم نور و نور علم از عمل جدا نیست، و یا به تعبیر دیگر مقصود عقل عملی است، عقلی است که از عمل جدا پذیر نیست. حالا در این روایت طبق نقل رسول گرامی می‌فرماید مؤمن عاقل نیست مگر اینکه این ده خصلت را داشته باشد. یعنی اگر کسی بخواد ایمانش توأم با عمل صالح باشه، مؤمن با معرفت باشه، این باید ده خصلت داشته باشه. این ده خصلت هم که گفته می شود، ظاهرا مقصود مهمترین خصلت هاست، وگرنه صفات مؤمن خیلی بیش از این حرف هاست که همون در خطبه متقین هم آمده، در خود روایاتی هم که در ما تحت عنوان علامات کمال العقل آوردیم در دانشنامه عقاید اسلامی صفحه 436، روایات خصوصیات دیگری هم هست که دلالت بر کمال عقل و در واقع کمال ایمان میکنه. خلاصه اولین صفتی که حضرت می‌فرماید از این ده صفت این است که می‌فرماید الخیر منه معمول. اولین خصلت مؤمن عاقل این است که خیر از او مورد انتظار هست، مردم به خیر او امیدوار هستند، و دومش این است که از شر او در امان است. و شر منه معمون. مؤمن، شخص مؤمن، مؤمن عاقل البته، مؤمنی که دارای عقل عملی است، عقل عملیش در زندگی او کارایی داره، با معرفت، این همه به خیر او امیدوار هستند. در یه روایت دیگری دارد که حضرت می‌فرماید المؤمنو اعمال مؤمنین بعضهم لبعض نصحه، خیرخواه یکدیگر هستند، بد کسی رو نمیخواد. و این بعدت منازلهم و ابدانهم، اهل ایمان مؤمنین خیرخواه دیگری هستند، هرچند خونه هاشون دور باشه، فاصله بدنهیشون زیاد باشه، ولی دلها نزدیک به همه، خیرخواه هم دیگه هستن. به عکسش والفجره بعضهم لبعضن غششه، انسانهای بی ایمان بعضی از آنها نسبت به یک دیگر چی هستن؟ خیانتکارن، دقلکار و خیانتکارن، غششه متخابنون. و این اقتربت منازلهم و عبدان، حال ممکنه توی یه ساختمون باشن، توی یه خونه باشن، بغل هم باشن، ولی کسی که اهل ایمان نیست، این شخص نمیتواند چی باشه؟ آدم خیرخواهی باشه از نظر اصولی. به هر حال یکی از ویژگی های مؤمن عاقل، مؤمنی که عقل عملی در زندگی او کارایی دارد، این است که خیرخواه یک دیگر هستند. برکت هست برای مؤمن، برای مؤمن دیگر. نه تنها خیرخواه مؤمن دیگر، بلکه خیرخواه همه مردم هست. همونطور که در اون حدیث نهج البلاغه آمده، اما مردم دو دسته هستن، اما اخون لکه فی دین و اما بله به مالک اشتر و اما نکید از ایران لکم فلخل. مهربان باش، با همه مهربان باش. نه تنها مؤمن برای جامعه مفید هست، بلکه برای نظام هستی. در روایات دیگه ما در کتاب خیر و برکت اونجا مفصل روایات شو آوردیم که مؤمن برای جهان برکت داره. یک نفر مؤمن، همونطور که انسانهای فاجر زهر الفساد و فلبر و البر به ما کسبت عید ناس، انسانهای مؤمن هم وجودشون برکت هست، برای همسایه هاشون برکت هست، برای جامعه حرکت هست، برای نظام هستی برکت هست. خداوند انشاءالله ما رو از این قبیل مؤمنین قرار بده. بحث درباره مسئله اول مبحث معدن بود. چند فرع در این مسئله مطرح شد. اگر معدن در زمین مباح باشه، فرع اول، در زمین شخصی باشه، فرع دوم، در زمین عمومی باشه، ملک همه مسلمین باشه، این مسئله فرع سوم، که این خودش دو بخش میشد که ملک عمومی آباد و ملک عمومی چی؟ مواد، آمره و مواد. به اینجا رسیدیم که حالا اگر کسی که استخراج میکند معدن رو مسلم نباشد، مسلمان نباشد، آیا این مالک میشود یا مالک نمیشود؟ امام فرمودند که مالک میشه. طبق نظر حضرت امام فرمودند که مالک، اکثر محشین عروه در این عروه های 14 حاشیه اینها میگن مالک میشود. فقط مرحوم آیت الله گلپایگانی و آقای آغازی عراقی هستند که اشکال میکنند، میگه فیه اشکالون، که اگر در زمین مواد، در زمینی که احیا نشده از توسط در حال فتح، در موقعی که زمینی که فتح، موقع فتح مفتوح انبتن با قهر و غلبه اون رو گرفتن، اگر آباد نشده باشد، اینجا اگر کافر ذمی هم آمد استخراج کرد چی میشه؟ مالک میشه. بنابراین از نظر امام و همچنین صاحب عروه و بسیاری از ماشین عروه تفصیل هست میان زمین آمره و مواد، که در آمره گفتن که اشکال داره اینجا کافر مالک بشه، ولیکن در مواد رو میتواند چی بشه؟ مالک بشه. توقف دیگه، یعنی احتیاط این که مالک نمیشه دیگه، یعنی به نظر ایشون مالک نمیشه دیگه. بله چی میشه؟ احتیاط واجب میشه دیگه. عبارت امام چی بود؟ عبارت امام این بود که میفرمود و علیه خوف امکان و الا کما انه لو اخرجه غیر المسلمین ففی تملکه اشکالون، اینجا اشکال کردن، و ان کان فی مبات حال الفت یملک المخرج، اگر مبات بود اینجا مالک میشود. اینجا در عروم فتوای صاحب عروم همینه، محشین عروم غیر از آقای آزیا و غیر از آقای گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی، نظرشون همینه که اونها باز همون اشکالی رو که در آمره دارن در مواد هم دارن، که حالا میرسیم به اشکالشون. ولیکن بله خدمت تو عرض کنم که دلیلشون چیه. دلیل امام و اون کسانی که میگویند در تفصیل است، میان فرق است، میان آمره و مباد. این دلیلش چیه؟ در آمره دلیل شاملش نمیشه. ما دلیلی که داریم چیه؟ دلیلی که داریم برای مالکیت کافر میفرمایند که من احیا ارضاً فهو له، این اطلاق داره. هر کس زمینی رو احیا کند مالکش میشه. نگفتن مسلمان باشه، نگفتن کافر باشه، یعنی هر کس که آمد احیا کرد زمین را، این میشود چی؟ مالک. خب ولیکن این دلیل شامل آمره ملک دیگران که نمیشه، که ملک مسلمین هست. اونجا که ملک مسلمین نیست، ملک مسلمین نیست، اینجا چی میشه؟ اینجا شامل میشه این دلیل. ولی اونجا که ملک مسلمین هست باید بره از مالکش اجازه بگیره. بله، بلی، آمره زمین هایی که مفتوح تا انوطن هستن، این مال ملک همه مسلمان هاست تا آخر قیامت. مثل اکثر بلاد ایران، زمین های ایران و عراق، اینا همه مفتوح تا انوطن هستش دیگه. اینا چون مفتوح تا انوطن هست، اون زمین هایی که اون زمان چیز با قهر و غلبه گرفتن مسلمان ها، اینا همش مفتوح تا انوطن. عراق هم همینجوره. که اینا چی میشه؟ اینا معدن هایی که در اینجا پیدا میشه، اینجا میگن اگر آمره باشه، زمین های آمر باشه، اینجا فیه اشکالو بخواد کافر بیاد، غیر مسلمان بخواد. ولی اگر مواد باشه، من احیا ارضاً فهو له، این شاملش میشه. آقای خویی به صاحب عروه اشکال کرده. عنایت دارید که ما دیروز عرض کردیم آقای خویی اینجا دو تا بحث میکنه، همونطوری که در دو مقام بحث میکنه. میفرماید یه مقام داریم که آیا اجازه دارد کافر اینجا استخراج کند یا نه. چون میفرماید نه، اجازه نداره، چون این زمین یا ملک امام هست یا ملک چیه؟ یا ملک مسلمین هست، زمین مفتوحات و انبتن. در هر صورت اینجا اجازه نداره که غیر مسلمان، اجازه نداره در اون تصرف کنه. در اینجا اون وقت این تفسیر صاحب، در همینجا تفسیر صاحب عروه مطرح میکنه که میفرماید این تفسیری که صاحب عروه داده، این تفسیرش اشکال داره، که تفصیل بین آمره و مواد اشکال داره. چرا؟ ایشون میفرمایند که این اشکال این است که متن فرمایششون اینه. بعضی که فرمایش صاحب عروه رو نقل میکنه میگه لکنه کما ترا فان العموم ناظر الی الاحیاء و کلامنا فی الاخراج. خود اینجا دقت بفرمایید. میفرمایند این من احیا ارضاً فهو له، این عمومی که این یا اطلاقی که این روایت داره، آیا ناظر است به احیا یا اخراج؟ این سوال هستش دیگه. آیا ناظر است به احیا؟ من احیا ارضاً یعنی کسی که معدنی رو اخراج کند، یا اینکه کسی که زمین رو احیا کند. آقای خویی میفرمایند که این ناظر به احیاه. میگه من احیا ارضاً، ممکنه اخراج، اخراج میفرمایند اخراج اهم است، الذي هو اهم من الاحیاء، که احیا ممکنه کسی اخراج بکنه معدنی رو، ولی یعنی زمین رو احیا نکرده باشه، یه معدنی رو اخراج کنه بدون اینکه زمین رو احیا کرده باشه. من الاحیاء بذار فلا يدل العموم على ان اخراج المعدن، على ان اخراج المعدن من حيث هو اخراج موجب للملكيه ولم يتضمن الاحیاء. بنابراین اخراج تنها، اخراج معدن تنهایی این سبب چی نمی شود؟ سبب ملکیت نمی شود، مگر اینکه در صورتی که چی باشه؟ متضمن احیا باشه. می فرماید بعد نعم لو احیا الارض فملكها ثم استخرج المعدن، معدن کان له بمقتضی طبعیه و هازمت اون آخر. اگه زمین رو احیا کرد، رفت زمین رو گرفت و احیا کرد و حالا داشت روش کار میکرد، بعد معدنی هم پیدا شد از توش در آورد، اینجا میفرماید حسابش جدا هست. بعد میفرماید فل اقوام ما عرفتم من منعه عن التصدی، در این مقام اول میفرماید اینجا اقوا این است که حق ندارد تصرف کند، حق ندارد اخراج کند. این در مقام اول میگه. حالا در این مقام اول ما یه اشکالی به ذهنمون میرسه، نظر به نظر میرسه که اینجا مطرح میکنه تا برسیم مقام دوم. ایشون میفرمایند که به صاحب قربه در واقع این اشکال به امام و هر کس که این حرفو زده ممکنه باشه دیگه، ولی که اشکال تفسیر ما عرض میکنیم که اخراج خودش نوع احیاه، نمیشود اخراج رو از هر چیزی احیا، هر چیزی به حسبه هست. یه احیای یک زمین این است که چی بشه؟ احیای زمین هستش که سبزی بکارن، احیای زمین این است که ساختمون توش بسازن، احیای زمین این است که کارخونه توش بسازن، احیای زمین هم هستی معدنش استخراج کنن. اصلا استخراج معدن اینجا جدای از احیا نیست. صاحب قربان یا امام و امثال اینا هم همینو میخوان بگن، میخوان بگن که این من احیا ارزن فهو له، اینجا این اخراج معدن، استخراج معدن، احیای معدن هست، در واقع معدن هست، بنابراین مالک میشود. هم من احیا ارزن هم مجوز ورود کافر برای استخراج معدن هست، هم چی هست؟ هم مالکیت، دلیل مالکیت چی؟ هر دوتاش با هم دیگه اثبات میشه.
زمین آباد میشه، اگر معدن رو استخراج کنه که معمولا زمین خراب میشه، چجور آباد میشه؟
زمین که نمیخواد، من میگم خود معدن احیا میکنن، معدن تا اون زیر هست احیا نیست.
ارز داره میگه، احیای ارز.
ارز هم اگر باشه، ارز هم باشه، معدن هم خودش ارز دیگه. حالا فرض کنید که سوال شما، اشکال شما رو قبول کردیم، بگیم که معدن رو احیا کرده. خب زمینی که توش معدن هست، احیا اون زمین به احیای معدنش دیگه. چون زمینی هست، یه زمینی هست به درد چی میخوره؟ یه به درد کشاورزی میخوره، یه زمینی هست به درد سنگ سنگ در آوردن، مثلا کوه. اینجا احیای کوه، احیای این زمین به این است که معدن از توش در بیارن دیگه. احیا ما هم که عرض کردیم احیا و کلش این به حسبه، معناش همین است، احیای هر چیزی به حسب خودش هستش. بنابراین چی میشه اینجا؟ خود هم احیای ارض هست، احیای ارضی است که در اون معدن هست، احیای ارضی است که در اون معدن هست، احیای ارضی که توش معدن نیست که توش چیزی بکارن، احیای ارضی که توش معدن هست به این است که معدنشو استخراج کنن. بله دیگه، یعنی کاری کنن که قابل استفاده بشه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین این حالا ارضی هم داریم در ادامه عرض میکنم، حالا مقام ثانیشو بگیم. ایشون آقای خویی حرف اولشونه، بعد میفرمایند در مقام ثانی چی میگیم؟ خب شما میگید که این روایت من احیا ارزن شامل این آقایی که آمده استخراج معدن کرده نمیشه. پس شما چجوری میگید که این معدن رو کافر هم اگر استخراج کرد این چی میشه؟ مالک میشه. شما میگه سیره. در مقام ما میگیم اجازه ندارد مالک اجازه ندارد استخراج کنه. حکومت هم باید او رو منعش کنه از استخراج، ولی رفت برخلاف قانون، قانون شکنی کرد، زور داشت و رفتش، یا مثلا به طوری که کسی نفهمه رفت و استخراج کرد. وقتی رفت استخراج کرد چی میشه؟ میفرماید که مالک میشه. چرا؟ میگه سیره. سیره این است که میفرماید فز ظاهر و انه یملک استخراج و این خالفه و عصا او لم یمنع لسیره القطعیه القائمه حالا عدم الفرق فی ملکیت المعادن لمخرجها بین المسلم و الکافر. این سیره قطعیه قائمه است که بین مسلمان و کافر فرقی نیست در استخراج معدن، بله، که معدن مال مخرج است. که عموم صحیحت سکونی المتقدم المزن مثل صحیح سکونی که قبلا گفتیم، سکونی که گفتیم لیل اینه ما رد بل لید ما اخذر، هر کس بر چیزی مسلط شد این چی میشه؟ الداله علی مملکیت الاستیلاء علی المباح کما معرف انها تشمل الکافر والمسلم. بالاخره ایشون میگه ما به دلیل رو قبول ندیم ولی مطلب رو قبول داریم. آقای خویی اینجور میفرمایند، یا مطلب رو قبول داریم، اینکه چیه؟ کافر، کافر اگه اومد چی کرد؟ مالک میشود، کافر زمین مالک میشه، ولی که دلیلشون که گفتن اون من احیا ارزن، اون دلیل رو قبول نداریم. در دلیلم دلالت نمی کند که مجوز نمی شود برای اینکه وارد بشود، ولیکن سیره دلالت میکند بر اینکه مال اگر آمد خلاف مخالفت کرد و اسیان کرد این چیه مالی میشه. بعد میفرماید ما نظرمون همون نظر شیخ طوسی میشه، شیخ طوسی هم همین تفسیر رو داده، گفته چی؟ گفته ورود به زمین اشکال داره، ولی کن اگر رفت و قاصبانه وارد شد اینجا مالک میشه. حالا اینجا اون چیزی که به نظر ما میرسه این حرف آغازیا که حاشیه‌ای که آغازیا داره بر عروه، به نظر من این قابل تأمله. حاشیه آغازیا رضوان الله تعالی علی بر عروه آی گلپایگان میگه فیه اشکالون، همین رد میشه، همون میگه که مثل در مواد هم اشکال هست، یعنی مالک نمیشه. نه تنها در زمین آمره اگر کافر آمد معدن رو استخراج کرد مالک نمیشه، در زمین مواد هم مالک نمیشه. بله، حالا عرض میکنم نظر ما این نظریست که با آزیا داده، این به نظر ما بهتر هستش. بله، مالک میشه دیگه، آقای خویی میگه مالک میشه. آقای خویی از نظر فتوا با امام و با سایر آقایون فرق نمیکنه. حتی در اونجا هم که چیز بود، حتی در عامره میشون میگفت مالک میشه، در غیر عامره مالک میشه. ولیکن اینجا دلیلشون فرق کرد. ولیکن حالا ما اینجا اشکالی به اون حرف اولیشون داشتیم، در اینجا هم اشکال ما این است که حرف آغازی ها رو به حاشیه آغازی های خود استدلالیه میخونم و بعد توضیح میدم. ایشون میگه فیه ایزن تأمل، نه تنها در اون اولیش که مال عامره هست تأمل هست، در اینجام اشکال هست. چرا؟ ایشون میفرمایند، اول توضیح بدم حرف ایشون رو. ایشون میفرمایند که من احیا ارزن رو شما معنا کنید برای ما. من احیا ارزن فهو له. نه دقت بفرمایید. این معناش کنید. این آیا میخواد امام اذن بده با این حرف یا حکمه؟ آیا میخواد بگه من اذن دادم که هر کس که زمینی را مالک شد، هر کس که زمینی را احیا کرد مالک می شود، یا حکم است که میخواد بگه که من حکم میکنم که حکم میکنم به مالکیت زمینی که احیا شده، کاری ندارم به شرایطش. اگه اذن باشه دیگه شرط نمیخواد، میگه من اذن دادم هر کس میخواد بره. آقایونی که گفتن این من احیا ارزن شامل کافر و مسلم میشه، یعنی اذن داده امام. ایشون میفرن از کجا میگید اذن؟ شاید حکم باشه. حکم که شد دیگه، حکمش میگه حکمه کسی احیا این است که اگر کسی زمین رو احیا کرد دیگه کار نداره که چجور احیا کرد، با اذن امام احیا کرد، بدون اذن امام احیا کرد، شرایطش رو نگفته. اگر اینجوری بگیم که ما احتمال میدهیم، حداقلش احتمال دیگه، احتمال میدیم من احیا ارزن فهو له به معنای اذن نباشه که بگه هر کس رفت احیا کرد مالک خودش میشود. حکمش داره، میگه حکم احیا زمین، حکم اگر شد یعنی اطلاق دیگه، چیز نداره، اطلاق نداره. اگر اذن شد یعنی من به شما اذن دادم برو، هر به همه اذن دادم برید چیکار کنن، برید چیکار. ولی میگه حکم فقط حکم احیا رو میگه، چون میخواد بگه حکم احیا رو میگه. نه، نتیجه این است که فرق میکنه. نه، حکم شامل شرایطش نمیشود. حکم که داره میگه مثل این که میگه نماز واجبه، اما نماز واجبه در چه شرایطی واجبه؟ با چه باز وضو بگیری، باز وضو نگیری، کجا بخونی، زمین غصبی باشه، به اوناش کار نداره. داره یه حکمی رو بیان میکنه. میفرماید میگه یکی از نماز رو میفرمایید؟ میگن احتمال میدیم. نه دلیل نه، میگیم احتمال میدیم. میگن احتمال میدیم. دلیل اینجا لازم نیست، احتمال کافیه. ایشون میگن احتمال میدیم. شما میگن احتمال میدیم. ببینید عبارتشون این چیه؟ میفرماید فیه تأمل ایزن، فیه ایزن تأمل لتشکیک فی کون عموم من احیا ارزن من باب الاذن او ابل حکم. آیا از باب اذن است یا از باب حکم است؟ غیر المتکفل لبقیت شرایط، که اگه از باب حکم باشه بخواد بگه حکم احیا این است، دیگه متکفل بقیه شرایط علتی منها اذن الامام، یکی از اون شرایط اذن امام است. فی احیا، فی احیا اراضی، من نگفتین زمین امام هست. زمین گفتیم موات مفتوحتن وطن مال امام هست. خب امام همونطوری که میگفتید که اگر مالک شخصی بود بالا مالک اجازه باس بده، همونطوری که میگه اگه مالک عمومی بود مالک عمومی باس امام از طرف مالک عمومی اجازه بده، در اینجا میگه ملک خود امام هست. اگه ملک خود امام هست خب اجازه امام لازمه دیگه، این احتمال میدیم که اینم دخالت داشته باشه. بله فی احیاء اراضی و اراضی المسلمین ولایتن، دلیل همین احتمال. اگه شما احتمال ندیدید ظاهر روایت اون گرفتید دیگه حرف ایشون نمیاد. ایشون میفرماد ما از ظاهر استفاده نمیکنیم. از علسانی بله میگه از دادم دیگه، میگم به شما میگم شما برو شما بگه استخراج کن دیگه، من از وقتی از دادم دیگه نمیشه که اذن منم مشروط بر اذن من باشه. دومی میگه حکم نیاز به اذن داره، ولی کن میگم اذن دیگه، اذن که نیاز به اذن نداره که، من میگم اذن دادم امام صورت اول اینه که اذن است دیگه، اذن نیاز به اذن نداره، ولی اگه حکم باشه حکم نیاز به اذن داره دیگه. اگر حکم باشه میگه من حکم کردم، اگه بیا چیست ملک، اگه ملک شخصی است برو از مالک اجازه بگیر. بله میخواد بگه احیا سبب ملکیته، چیزی از چطور شما در ملک شخصی اونجا در ملک عمومی میگفتید احیا مورد چیز هست موجب ملکیت هست، در اینجا هم همینجور در ملکیت شما در ملک عمومی اینجور گفتید باز از امام اجازه بگیری، ولی در ملک خودش میگید اجازه لازم نیست. چرا همونطوری که در ملک عمومی میگید اجازه بگیر در ملک خودش هم بگید اجازه بگیر، چه فرق میکنه؟ ایشون میگه همین از در نمیاد دیگه، چون از مفهومش این است که باز بری از بگیری، اگه دز نیاد مفهومش این که باز بری از بگیری. علسانی از علسانی یشکل ثبوت الملکیه به احیاهم من جهت اختصاص اذنهم نشیته، چون فرق در صورت دوم که بگیم حکم است، چون اختصاص اذن امام چیه؟ اینجا در صورت دوم اذن امام مال شیعه هست، به شیعه یا به دیگه به مسلمان ها، این که گفتن امام اذن داده که برن احیا کنن و خدمتتون عرض کنم که مال خودشون باشه، یا اذنشون اختصاص داره به شیعه یا مطلق مسلم غیر شامل للکافر و من به حکم هم جزمن، دیگه شامل کافر و کسی که به حکم کافر هست جزمن نمی شود. این احتمال سبب شده که آقای چیز نتونه فتوا بده در اینجا، آقای گلپایگانه همین احتمال قبول. به نظر ما این احتمال جدی هستش، نمیتونیم بگیم که حتما من لااقل احتمالش هست، یعنی نمیتونیم بگیم که ظاهر روایت این است که من احیا ارزن اینجا شامل میشود. این که حالا بخوایم فتوا هم طبقش ندیم میگه فیه اشکالون، همین اشکالی که اون در مورد ملک عمومی هست این اشکال در اینجا هم وجود داره. نه اون که روشنه، اون که اختصاصش میگه ما اختصاص داره به شیعه یا لاقل به مسلمان ها، به کافر امام اذن نمیده. حالا اگر شما از اذنش استفاده کردی اذن داد، اون که بالاخره باست به اذن میگیره، اون اذن عمومیش مربوط به اونه، اگه اذن خاص داد خیلی خوب اب نداره. خدمتتون عرض کنم که این حرف واری مگه این حرف آقای خویی رو بگی، بنابراین از روایت به نظر ما نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. بله دیگه بله همین، این مگه اینکه میگم استثنایی داشته باشه بگیم مثلا این مربوط به کافر ذمی هم میشه. خدمتتون عرض کنم که اما حرف آقای خویی گفتن سیره هست، ایشون از روایت چیزی میگن، ایشون هم آقای خویی هم میگن از روایت ما چیزی نمیتونیم استفاده کنیم، از سیره میگه سیره قطعیه داریم که در استخراج معدن بین مسلمان و کافر چیز نیست. اینجا باز ما احتمال بیدیم برای ما روشن دید. اگه سیره ثابت شد، اینجا میگیم اگر سیره ثابت شد که سیره مسلمان ها این بوده که جامعه اسلامی این بوده که بین مسلمان و کافر در استخراج معدن در اراضی مفتوحه اگر ثابت شد، بنابراین همون فیه اشکالون نظر ما همون فیه اشکالون هست در کار. این که بتونیم نظر بدیم نظر قطعی بدیم در اینجا فتوا بشه داد به نظر ما مشکل فتوا دادن. بله نه دیگه میگه فقط ادعا میگن ستیره هستش دیگه. اگه کافر ذمی باشه اینا از بس کافر ذمی، البته حرف آقای خوینه، حرف ما که این نیست، ما میگیم که اذن میخواد، ولی کن اونم مال کافر ذمی، کافر حربی نیست، کافر حربی که اصلا مالک نمیشه. بله بله، رو فتوای امام هم، رو فتوای امام همینجور میشه، بالاخره فتوای امام صاحب الروح هم همین میشه، ولی کن امام فتوای قبلیش عرض کردیم که دیروز عرض کردیم که دیروز بود یا پیروز عرض کردیم که این چیزی که در شورای نگهبان سوال کرد و استفتا دادن پیروز بودش، پیروز بود. ایشون میگن که نه، اینا اموال فرزن هم بگیم در حدود مالکیت شخصی هست، حتی در مالکیت شخصیش اینجاش که مالکیت امام هستش، حتی اونها هم ایشون گفتن ملی هستش و اینجا اختصاص به همه نسل‌ها داره، کسی نمیتونه، اصلا مسلمان هم نمیتونه مالک بشه، چه برسه کافر. خدمتتون عرض کنم که خب مسئله بعدی، فرع بعدی، آخرین فرع از همین مسئله یک، ولو استنبت المعدن سبیون، فرع آخر میشه، ولو استنبت المعدن سبیون او مجنون تعلق الخمس بهی علل اقوا وجب وجب علل ولی اخراجو. اگر یه بچه اومد استخراج کرد، حالا خودش بچه هم ممکنه خودش نتونه استخراج کنه، یا مثلا پسر یه چیزی باشه که معدندار بوده، حالا معدن به این رسیده آمده استخراج کرده، بله اینجا چی؟ یا مجنونی هست آمد استخراج کرد، یه کسی مجنون هست، یه ولیش آمد چیکار کرد؟ استخراج کرد براش این رو، یا خودش آمد مثلا دیوانه ادواری بود، اومد مثلا استخراج کرد، دیوانه ادواری در اونجا که سالم میشه اونجا حکم عاقل رو پیدا میکنه. میفرماد خمس بهش تعلق میگیره علل اقوا، اینجا چیست؟ بر ولیش واجبه که خمس، خودش بر خودش واجب نیست، ولی که هم بر ولیش واجب خمس. اینجا حاشیه‌ای که داره آقای خویی هستش، بر اینجا حاشیه داره، اینجا مبنایی، اختلاف مبنایی هستش، آیا تصبی همونطور که احکام تکلیفی ندارد احکام وضعی هم ندارد یا نه؟ مثلا اگر کسی آمد بچه آمد تصرف به ناحق کرد، مال شیشه کسی رو شکست، اینجا تکلیف نداره، یعنی کیفری نداره، گناهی هم نکرد، مرتکب نشد، ولی کن این بدهکار هست یا نیست؟ اینجا مبناً اختلاف هست. آقای خویی می فرماین که رفع القلم که داریم عن السبی هم شامل حکم تکلیفی می شود، هم شامل حکم، و اصلا میگه قلم قانون رو من از چی برداشتم، اینجا هر دو رو بر می داره، فقط می ماند اگر جای استثناء داشت، اگر اومد گفت ضامن هست، یه جای اومد شارع اومد گفتش که چیه، اگر کسی تلف کرد، سبی تلف کرد مال کسی رو، ضامن هستش، اینجا حکم خاص، اینجا به دلیل خاص میگیم، یا مثلا اومد در یه مورد دیگری گفتش که سبی این حکم رو داره، اینجا قبول میکنیم اون طبقه، ولی کم به طور کلی اینا میشه استثناء بر حدیث رفعه. ولی ادهی هم نه، مثل امام و دیگران قائل هستن که نه، رفع القلم احکام تکلیفی رو فرد، قلم تکلیف هست، قلم وضع، این رفع القلم شامل وضع قلم تکلیف وضع نمی شود، این دیگه حالا بحثش دیگه اینجا ما نمی کنیم، مبنایی میشه. مبنای امام این است که قلم تکلیف نیست، قلم وضع و تکلیف در وضع نیست، تنها قلم تکلیف برداشته میشه. مبنای دی بعضی آیونی است که مطلق بر میشه، چون اینجا دیگه خارج از بحث ما هست، اینجا از همینجا میگذاریم تا برسیم در انشاءالله در جای خودش بحث بشه. خب ایشون میگه چیز نیستش دیگه، خمس نداره. مثل زکات، مثل چی اینا، اگه مال سبی زکات بهش تعلق گرفت، نه تعلق بهش نمیگیره، خمس هم بهش تعلق نمیگیره. اینجا میگن تعلق، اینجا میگن تعلق میگیره. مگر اینکه میگن جایی چیز هست، جایی دلیل داشته باشیم که بهش تعلق میگیره، در اونجا تعلق میگیره. نه دیگه، بربلیش اصلا وقتی قلم چیز نبود، قلم وضع نبود، اینجا دیگه لازم نیست بده. خب خدمتتون عرض کنم که در اینجا یه مطلب دیگه هم عرض کنیم، از این مسئله بگذاریم، اون مسئله بعدیش بمونه برای بعد، برای بعد از تعطیلات محرم. خب این احکامی که ما گفتیم، اینایی که گفتیم راجع به معدن تا به حال، این آیا در چه صورتی هست؟ آیا در صورتی که معدن از انفال باشه یا از انفال نباشه؟ اینجا باز اینجا فرق میکنه. آیا خوبی میفرمان همه این حرفایی که من زدم مربوط به این است که معدن از مباحات اصلیه باشه، از انفال نباشه. اگر از انفال شد، این میشه ملک امام، با حکمش چیز دیگه میشه. همه معدن ها دیگه فرق نمی کنه، تو ملک شخصی باشه، ملک عمومی باشه، مفتوحات انبتن باشه، مواد باشه، غیر مواد باشه، هیچ فرقی نمی کنه. اینجا فقط ما یه اشاره میکنیم، بحث کاملش رو انشاءالله بعد از تمام شدن بحث خمس میریم سراغ بحث انفال، و اونجا بحث میکنیم که بالاخره کدوم نظر رو انتخاب کنیم، ببینیم که معدن از انفال یا از انفال نیست. در مجموع سه نظر وجود داره، این فقط اجمالا این نظر میکنیم که تو ذهنتون باشه، انشاءالله در بعدن کدوم یکی از این نظرها رو انتخاب میکنیم در جای خودش این رو در بحث انفال مطرح میشه. یه نظر این است که معدن مطلقا از انفال، هر میخواد شخصی باشه، عمومی باشه، هر چی میخواد باشه، مطلقا از انفال. چیزی که هست، ائمه اباحه کردن هر کس استخراج کنه و خمسشو بده، اینجا مالک میشه. این یه نظر. یه نظر دیگه این است که از انفال نیست. بله دیگه، بله الله بله رسول، مال حکومت میشه، از انبال حکومتی میشه. یه نظر این است که انفال مطلق، معادن مطلقا از انفال نیست، ولی از روایاتی که میگن خمس معدن رو اگر کسی داد مالک میشه، از اینا استفاده میشود که این طور موارد، بله که اگر خمسش داد مالک نیست، زمین مباح است، از اینا استفاده میشود، خمسش که داد مال اون میشود. هر کس خمس از انفال نیست، هر کس رفت خمس داد مالک میشه. نظر سوم این است که معادن دو قسمند، معادنی که در زمین شخصی است یا احیا شده که مالکش مالک شخصی داره، معادنی که مالک شخصی نداره. معادنی که مالک شخصی داره، این ملک مالکش میشه، ملک مالکش، ملک هم خود مالک میشود. و معادنی که مالک شخصی نداره یا در زمین مواد هست، در قریه خراب شده هست، این میفرمان اینا مال امام هستش. معادنی که در این طور چیزها هست مال امام هستش. حالا این تفصیل بحث، این که آیا این ثمره ای داره یا نداره، چون بالاخره حالا آقای فاضل میفرمان در اونجا میفرمان که اینجا هیچ ثمره ای نداره، چون بالاخره همه کس باز همش باز خمس بده، چه اولی باشه، قول اول بگیم، چه قول دوم بگیم، چه قول سوم بگیم، همش باز خمسش بده دیگه، چه فرق میکنه با هم دیگه. اینا هیچ اختلاف، این اختلافات اثری نداره. حالا بحث کاملش رو انشاءالله در انفال خواهیم کرد. بنابراین این بحث معدن یه قسمتش میمونه برای انفال، که ببینیم که معدن هم جز انفال هست یا نیست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.